بسم الله الرحمن الرحیم. الحق هنا اسم فاعل فی صیغة المصدر که کل حق فرمود. بحثی را که اینجا عنوان می فرماید منظوم خونده مرحوم حاجی در بحث حق و صدق، صدق قضایا در منظوم عنوان کرد که اصلش از فارابی، ایشون در فسوس عنوان کرده، فسوس فارابی بحث حق را، و ریشه داره پیش از فارابی هم دیگران همینطور که این بحث حق را اینجا عنوان میکنه. حق در کلمات در صحف اهل حق خیلی ریشه داره که قسمتی از اون معاخذ را، همین فرمایشاتی را که امروز اینجا خواجه میفرماید، اینها را در اون رساله انه الحق عنوان کردیم، آوردیم که از کجا به کجا و چی جور به چطور در تطورات حق. الحق ها هنا که کل حقین اسم فاعلین، که حق یعنی متحقق، متحقق، بله، امر ثابت، متقرر، متحقق. الحق ها هنا اسم فاعلین فی صیغة المصدر کل عطر و المراد بهی ذل حقیقه، اون ماهیت موجوده، ذل حقیقه، ماهیت موجوده که تحقق یافته. و هو حق به معنی المصدر یدل بالاشتراق علا معانه، منها از این معانی را که داریم عنوان میکنیم الوجود و فی الاعیان مطلقا، و منها الوجود و دائم. خب حالا معانی حق، الوجود و فی الاعیان مطلقا، این مطلقا مقابل شق بعدی الوجود و دائم، مطلقا چه دائم چه غیر دائم، مطلق مقابل اون. و منها الوجود الدائم، حالا الوجود الدائم چه واجب به ذاته که دائم است، چه واجب بالغیر که دائم است، مثل عقل اول مثلا. پس این دائم هم، وجود دائم هم، چه واجب به ذات چه واجب بالغیر، مثل محیمین، ارواح مجرده، عقول، اینها دائمند، اینها حقن همه. و منها حال القول او العقد، حالا عقد که در منظومه خوندید العقد و القضیت و ترادفا از ارتباطا و اعتقادا صادفا، حالا قضیه عقد گفته میشه، قضیه قول حکم آدم به اون قضیه که میگن عقد، عقد بسته، اعتقاد داره به اون، عقیدت هست، عقیدت عقد است، و عقد گره بستن است، و به این امری که اعتقاد دارد و پابند به اون شو، گره بسته یا معتقد شده باز و به آن معترف است، از آن دارد، از این جهت این می شود عقد، از جنبه استواریش و پابرجاییش و رسوخش و نفوذش، این مطلبی است که بدون عقد بسته، گره بسته، اعتقاد یافته که عقد، قول. میگیم حق، حق میگیم صدق، القول عدل عقد الذی یدل علی حال شیء الخارج اذا کان یدل علی شیء الخارج، که میگیم این حق، اذا کان مطابقا للواقع، حالا این عقد وقتی مطابق واقع باشه میگیم حقه. فهو صادقون، حالا داریم میگیم این عقد را، این قضیه را به لحاظی میگیم صادق، به لحاظی میگیم حق. فهو صادقون، اگر بشه این قضیه صادق باید او را مطابق خوند. فهو صادقون به اعتبار نسبت هی الالامر، و حقون که آنها باید مطابق خوند، که گوییم مثلا این امر حقیقت دارد اینطور حق، و حقون که حالا می شود مطابق به اعتبار نسبت الامر الیه، واقع را می خوان به اون نسبت بدهیم، واقع را که به اون نسبت بدهیم می شود مطابق، او را که به واقع نسبت بدهیم می گیم مطابق، مطابق با خارج صدق، خارج مطابق با اوست، این حق می شود مطابق. والمرادها هنا از این معانی حق که اینجا عنوان کردیم، والمرادها هنا هو المعنى الاول، که چه بود؟ الوجود فی الاعیان مطلقا، بله دائم و غیر دائم و واجب به ذات و واجب به غیر، اینها اون قسمت اول. خیلی وعلم، این وعلم در واقع تمهیدیست، توطئه‌ایست، تمهیدیست برای رد پندار فاضل شارع که حالا حرفش رو عنوان میکنه. وعلم ان مقصوده من اثبات موجود غیر محسوس انما کان هو اثبات مبدأ للوجود غیر محسوس. خب البته نظر اینه، الان که اینجا فرمود مقصوده، یعنی مقصود نهایی اینه، نه حالا از این عبارات فعلا مقصود این باشه، اینی که خواجه میفرماد مقصود نهایی شیخ خب معلوم اینه، برای اینکه الانه که هنوز کاری نشده آمده گفته که ما از محسوسات یک امر کلی معقولی را استفاده میکنیم، استنباط میکنیم، ادراک میکنیم، حس است و ادراک حسی وهمیه، چگونه است این فرمایشاتی که فرمود اون قضیه کلیه را از دست مادی گرفته، که الموجود هو المحسوس، نه اینطور نه، داریم موجودی که لیس به محسوسه، تا اینجا همینقدر. مقصود اینه. خب حالا که مقصود اینه، بله ما مقصود نهایی عرض کردیم اینه، این را در خاطر داشته باشیم تا فاضل شارع برداشتی که از گفتار شیخ اینجا کرد و کلام او را اقناعی دانست نه برهانی ردش کنیم، که فرمایش شیخ برهانیه نه اقناعی و خطابی. و علم ان مقصوده من اثبات موجود غیر محسوس، عرض کردیم مقصود نهایی این قیود را، اعتبارات را که عرض می کنیم اعتنایی به او باشه، وگرنه استراب و تشویش در برداشت الفاظ و عبارات پیش میاد. انما کان هو اثبات مبدأ للوجود، که اون مبدأ هست غیر محسوس، مقصود نهایی اینه. فلما بیان شیخ ان کل موجود فی الاعیان فانه من حیث حقیقت ذاتیت التی بها هو حقون ای حقیقته المجردت عن العوارض الغریبت المشخصت التی بها هو غیر قابل للاشارت الحسیه، اینها رو گفتیم و معناش کردیم. سرره جواب لما، لما بیانه سرره به مقصود، که در این تذنیب بر حرفش رو که کل حق اینطور. و هو مقصود این که ان المبدأ اول الذی یعطی کل ذی حقیقتن یعطی کل ذی حقیقتن تحقق او، که لذا عرض کردیم عبارت را که فکیف ما بهی ینالو کل حقن وجوده، که گفتیم کل حقن را مفعول مقدم بخونیم، وجوده را فاعل بگیریم. و به همون صورتی که باز اون حرف اون قید را پسوند را آوردیم که امکان، حالا الان اگر مبدأ کجایی همونطوری که اینها که متحققن، میبینید که اون حقیقتش که ما بهی حقیقتشه، ما به عبارتشون بها هو حقون در این اشیاء حق متحقق محسوس نیست، اگر بله به مبدأ رسیدیم، به حقیقتی، به واقعیتی، به وجودی، به طرفی رسیدیم که بله اونجا هم حقیقتی است غیر محسوس، ثم مازا شما اینجا میفرمایید حقیقتشون غیر محسوسه و خاکسا. ان المبدا الاول الذي يؤتي كل ذي حقيقه تحققه وثبوته كيف لا يكون كذلك، يعني كذلك يعني چگونه حقیقتش مجرد غیر محسوس نباشد. و هذا الكلام هو تصريح بالمقصود مما مضى، که مقصود نهایی شیخ چیه، و لذلك سماه تذنیبا دنبال مقصود خودش که تصریح کرد. این غلط شیخ. و حرف حاجی میخواد بفرماد حرف برهانیه، این کجاش اقناعیه، این حرف برهانیه که اینجا در یه مقدمه که زبان گرفتیم پرسیدیم هر حقیقتی که ذل حقیقه موجود متحقق در خارج بدون حقیقت متحقق است، این حقیقت متفق واحد فرمایشه و محسوس نیست. فکیفه این کان حقیقتی که حقیقت همه به اون حقیقت الحقایق متحقق بشه، حقیقتی بوده باشه غیر محسوس. و طرف خاص پافشاری داشته هر موجود هست محسوس، این حرف هست برهانی. بل فاضل و شارع زنه گمانش این که انهو شیخ الحقل مبدل اوله به سایر الحقایق، الحقل به صورت فعل ماضیه، انهو شیخ الحقل مبدل اوله به سایر الحقایق فی ذالک علا وجه تمثیل فحتمه به ان البیان اغنایی جان. حالا خواجه میخواد بفرماد که فرمایش شیخ برهانیه همینطور که عرض کردیم، نه اقنایی، که علا بچه تمثیل بلی در اینها که میبینید به این صورت مبدأ اول هم به همین نحوه، و بخواهیم جزئی را با جزئی دیگر قیاس کنیم تمثیلا، این هست حرف اقنایی. فحکمه به ان البیان اقنایی جان و لیس کذالک، خواجه میفرماد که اقنایی نیست بلکه قیاسه برهانیه. و لیسه کذالک فانهو شیخ انما حکمه حکمن کلیگن علا کل حقیقتن بماهی حقیقتن ثم تعجب کیفه توهم خروج ما هو محقق و کل حقیقتن، خروج از چی؟ ان حکم، که ان حکم صله خروج باشه، خروج ما هو به محقق و کل حقیقتن ان حکم یثبت علا کل حقیقتن. حالا شما میفرمایید چگونه قائل هستید به طرفی به ورای محسوس که بوده باشه حقیقتش غیر محسوس، شما الهیون. ما به شما میگیم که شما در این حقایق محسوسه حقیقتی را میابید که غیر محسوسه، فکیفه اونی که باید همه این ذوالحقیقه، ذوات الحقیقه از او حقیقت بیابند. بله، منتها همون قیدی که عرض کردیم، امکان الان پافشاری اون جهت، چون خودش بحثش را همینطور میبینید پله پله پیش میاد به این صورت. خیلی ایشون در برهان ممشای خاصی دارن. بله، خدا درجات مرحوم آقا طباطبایی را متعالی بفرماید. ایشون میفرمود کسی اگر میخواد در فن برهان استدلال پیاده کردن دلیل به برهان ورزش کنه، تعلیم بگیره، با کتاب‌های شیخ رو بخونه که اسلوب و روش خیلی پسندیده ای داره و پله پله. خب حالا ایشون همینطور که میبینی داره میاد تا این حرف، حالا پله بعد حرف دیگر تنبیه هم بعد. و ماشاءالله خودشون اونقدر فکر وسیع و نبوغ دارن که دیگه این مطالب را میبینید به صورت تنبیه عنوان میکنن. تنبیه هم شاید جهتش این باشه، تنبیه عنوان کردن، که حالا مؤاخذش را عرض میکنم، اون چرا که در این تنبیه الان میخونیم تمام این فرمایشات در منطق این کتاب گفته شده. مسائل سنگینه، خیلی شریفه، ولیکن چون در منطق کتاب گفته شد، لذا به صورت ارجاع و تأمل حرفای پیشین منطق بحث رو معنون فرمود به عنوان تنبیهان. اشیء قد یکون معلولا به اعتبار ماهیتهی و حقیقتهی. خیلی حالا معلول بوده باشه به اعتبار ماهیتش و حقیقتش. بله، ماهیتش و حقیقتش معلوله، که ماهیتش علت میخواد و علت را هم فرمودید که بله در خارج هستن، مثلا ماده و صورت، و در ماهیت در بیازه اجزای عقلیه دارن که سازنده ذات او و گوهر او، به این معنا که حد او و شیعیت او لحاظ می شود به صورت جنس و فصل. حالا هرچند جنس و فصل علت خارجی شی نیستن، اجزای ذهنیه هستن که در شهر خواجه تذکر می دهد. قد یکونو معلولن به اعتبار ماهیتهی و حقیقتهی، و قد یکونو معلولن فی وجودهی. و عمده هم الان ما این قسمت رو می خواهیم که در خارج متحقق می شود، به چه علمی، به چه ارادهی، به چه قدرتی در خارج متحقق می شود و نحوه تحقق و تقررش در خارج. و قد یکونو معلولن فی وجودهی و الیک ان تعتبر ذالک بالمثلث. مثاله، مثلا فان حقیقته متعلقه بالسطح والخط. بله، همونطوری که میبینید در خارج این جسم باید تحقق پیدا کنه، ماده داره جسم، صورت داره، این مثلث هم که باید پیاده بشه که بگید این شکل مثلثه، این هم ماده داره، صورت داره، مادهش اون سطح و صورتش اون سه خطه که به اون هیئت خاص بر او احاطه پیدا میکنه. حالا البته حالا خودشم میفرما واقعا ماده و صورت نیست، سطح ماده نیست، خط صورت نیست، بمانند به وزان ماده و صورت، شبیه ماده و صورت با عنوان تنظیر و تقریب، که اینها الان تمثیل اینطوری مزاحم حرف ما و مطلب مقصود ما نیم. فإن حقیقته متعلقتون بسر که ماده شه، والخط که صورت شه، الذی خطی که هو ضلعه، ستا ضلع پیدا میکنه، و یقومانهی، این سطح و این خط یقومانهی، مثلث رو میسازن، مقوم مثلثن، من حیث هو مثلثون. این یکی. و لهو مثلث را، و لهو حقیقت و حل مثلثیه، یک واقعیتی داره مثلثیتش، و لهو حقیقت و حل مثلثیه پیدا میشه الان از این سطح و خط، که انهما گویا این حقیقت مثلثیت رو این سطح و خط پیش آوردن، این سطح و خط ساختن که انهما این سطح و خط علتاه المادیه و سوریه، که یکی هست علت مادیش، یکی هست علت سوریهش. مادیش عرض کردیم سطح، سوریهش خط. پس مثلث حقیقتی دارد، اون حقیقت مثلثیتش را ماده و صورت به او دادن، مثل این که بله جسم را حقیقت جسمیتش را هیولا و صورت بهش دادن، اینجا هم سطح و خط بهش دادن. منتها که انهما علتاه المادیه و سوریه، که به تفصیل خواجه در باره کنه فرمایش می فرما. و اما من حیث وجودهی، این از جنبه حقیقت مثلثیتش، و اما من حیث وجودهی فقط یتعلق به علت اخرى ایضا غیر هازهی، غیر از این دویی که گفتیم، علت مادی و اصولی گفتیم، علت وجود ایجادی هم میخواد، علت ایجادی که موجد او. درست سطح و خط باید تحقق پیدا کنن، باشن تا مثلث تحقق پیدا کنه، اما اونی که فاعله، اونی که مثلث را ترسیم می کند، مثلث پدید می آورد، موجده، این علت فاعلی. و از او بپرسید که برای چه مثلث را پیاده کردید؟ غلط چیه؟ اون علت قائی که این فعل را علیت می دهد، چرا پیاده شده؟ به علت اخرى ایضا غیر هذه، که لیست اون علت اخرى هی علتن تقوم مثلثیته، همچنیست که مثلثیت او را مقوم باشه، وجودش میدهد. اونی که معتل وجوده، وجودش میدهد. لیست هی علتن تقوم مثلثیته و تکون جزءا من حدها، که اون مثلا اجزای ماهیتش را تکون و مکون بوده باشه، نه اما شبیه اون فرمایش شیخ، بلکه ما جعل الله المشمشته مشمشه مشمشا بل اوجده، به این صورت اون مشمش در دالو. و صحبت در همین موضوع ماهیت و وجود و علت جادی و اینها، علت فاعلی پیش آمده بود، میگن دستش هم یه زردالو بود داشت، زردالو میخورد، که از شاگرداش صحبت سوال کرده در جلسه، جلسه خصوصی بود، این هم یه زردالو که دستش بود مشمش، بعد بهش گفت که بله حقیقت عالم موجد مشمشه، مشمشه است، مشمشه موجدشه، نه اینکه این ماهیت رو ماهیت کرده باشه. ماهی دو جعل نی، جعل میرود روی بله این ذوات الحقیقه، روی این موجودات مجعوله، بعد از اون از این حدودش آدم ماهیات را اعتبار میکنه، لحاظ میکنه. هی علتن تو لیست هی علتن تقوم مثلثیته و تکون جزءا من حدها. خب حالا این علت اخرى چیه؟ دو تاست، یکی علت موجده، یکی علت قائیه. و تلکه هی علت الفاعلیه، فاعله به اصطلاح فلسفی. اون فرمایش حاجی منظومه چی بود؟ که معتل وجوده الالهی بله قائلو، و اون در نزد طبیعی بله اون چیز قائیه، طبیعت فاعلو و اون معتل وجود. الهی که میگوید فاعل یعنی معتل وجود. و تلکه هی العلت الفاعلیه، یکی اول قائیه، قائیه چه کاره هست؟ علتی هیه قائیه علت فاعلیتن لعلیت العلت الفاعلیه، که بفرمایید این فاعل که داره این کار رو انجام میدهد به چه علت؟ این وصف عنوانی علیت را به فاعل قایت میدهد، به این غرض، به این غرض، به این جهت. یورید ان یشیر الال علل و هی اما عللان لماهیت شی او عللان لوجودهی، کتاب افتاده نباشه، نسخه ها اینجا اختلاف داره، اینطور که میخونم آقا. و هیه اما الالان لماهیت شی او الالان لوجودهی. حالا الهیات شفا اونجا هم میخوندیم از کردیم، همین حرف اونجا پیش آمده. جناب خواجه در این عباراتی که الان میخونیم ناظر به کلمات شیخ است در الهیات اون جلد دوم رحلی صفحه 519 کمک میکنه شما را در عبارت. او علالان لوجودهی ول اول که علال ماهیتشه تنقسمو علاما یکانو بهشه بالقوه، که این هست مادهش که الانه هنوز فعلیت نیافته اما در مسیر و استعداد و امکان استعدادی داره که به فعلیت برسه. علاما یکانو بهشه بالقوه و هو الماده و علاما یکانو بهشه بالفعل و هو الصوره. این یکی. و ثانیه که فرمودید او الالان لوجودهی، و ثانیه الا ما یکونو علتن به مقارنت ذات او به مباینتها، باید یا با ذات علت وجودیه. کتاب شما به این چاپ نیست، حالا ما اون وقتی اشارات رو منطق رو مباحثه میکردیم و کوتاهی کردیم، فصل بندی نکردیم، به همین صفحه و اینها یاد داشت کردیم. اونجا در که این مباحث رو یک قسم در اشارات، این کتاب ما صفحه 17 اوائل منطق میشه، فرمایش جناب خواجه مطابق متن شیخ اسباب الوجود قیود رو حفظ بفرماییم. اسباب الوجود هیل فائل ول غایت ول موضوع، بلکه اعراض با چگونه تعامل پیدا کنن. اعراض در طرف موضوع، اعراض که در خارج باید وجود پیدا کنن، بله فاعل میخوان، غایت میخوان، موضوع میخوان، اسباب وجود. بیاض چیه؟ ماهیتش موضوع نمیخواد، یعنی ادراک ماهیت، ماهیتش منحزوهیه، خودش بیان تعریف میکنیم چیه. مثل جنس فرمودی که ابهامت جنسه حسب کون خوزا، به حسب کون، به حسب وجود. اونطور از کونه دائر و بین زا و زا. شعر بعد میفرماد که نه اینکه جنس به حسب ماهیت مبهم بوده باشه، و بحث ماهیت خودش خودشه، هر چیزی هیه هیه هوبه هوبه، اما در خارج باید تحقق پیدا کنه. موضوع میخواد، همونطوری که فاعل میخواد، ماتل وجود میخواد، غایت میخواد، موضوع هم میخواد. پس اسباب الوجود هیه الفاعل و الغایت و الموضوع. و اینجا حالا موضوع رو که اینجا خواجه فرمود در عبارت امروز کتاب دو جا به این حرف احتیاج داریم، یکی الان که اینجا اشاره فرمود و در پایان همین بحث هم می‌فرماد چرا شیخ فرموده است که فقط یتعلق و حرف قد رو چرا آورد. می‌فرماد چون به صورت انحصار همه اسباب وجود رو نگفته، موضوع را عنوان نکرد در عبارت، قدی فرمود که اگه کسی بگوید که چرا موضوع را نیاوردی، بفرماید من گفتم اینها هستن، نگفتم غیر اینها نیستن، که من گفتم که فاعل و غایت اینها از اسباب وجودن، قد یکی دیگه هم هست، موضوع هم هست، باشه من عبارتم به جایت هستی نبود. این دوتا مطلب را در عبارت راجع به اون بیان خاجه در منطق اسباب الوجود هی الفاعل و الغایت و الموضوع در نظر داشته باشید. ما دنبالش هم یه سطر او را به کارم امروز احتیاج داریم. و اسباب الماهیت، اسباب الماهیت، ماهیت رو چی میسازه؟ ماهیت در کجا تحقق داره؟ ویای ماهیت کجاست؟ فرمودید در ذهنه، بله در خارج، بله منشأ انتزاع ماهیت موجود محدود هست که ماهیت می‌یابد. موجودی که محدود نباشه ماهیت نداره، راه نداره. بله، لذا درباره وجود از صمد، وجود صمدی از صمد که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، از صمد که از کردیم بی نهایت است، فرمودن فقط یک حد دارد. بله، وجود از صمد، موجودات حد دارند، وجود از صمد یک حد دارد، فقط همین حد دارد. و آن چیه اون حد؟ این است که حد ندارد. بخواییم وجود صمد را بگیم، بله، برای ما تعریف کنید، بله، باید بگیم حد ندارد. همین حد ندارد، حد اوست، همین یکی. بیش از این نمیشه گفت، چون نهایت ندارد تا حد بوده باشه، و حد زیر سر نهایته. خیلی و اسباب الماهیت الجنس و الفصل من حیث الوجود فعل عقل، بله، در خارج که ماده و صورت میخواد، بل ماده و صورت من حیث الوجود فعل خارج. پس اسباب ماهیت، جنس و فصل، وجود عقلی، ماده و صورت، وجود خارجی. اسباب وجود، فاعل و غایت و موضوع. حالا و ثانیه که فرمودی علل وجودش هستن، الا ما یکون و علتن به مقارنت ذات، باید این عرض تحقق پیدا کنه در خارج، عرض خودش نشون بده، باید مقارن باشه با علتش که کی باشه؟ موضوع. عرض هستی که باید در موضوع تحقق پیدا کنه، و یک علت هم دارد که از او مباینه، از او جداست. اما الا ما یکون علت هم به مقارنت ذات او به مباینت ها، ول اول هو الموضوع. حالا و ثانی، و ثانی که علت مباین و جدایی از اوست. علت مباین و جدا الان شاید یه مقداری حرف پیش بیاد، سوال به ذهن پیش بیاد، اینها را از سوال پیش بیاد و ما هم در این الهیات شفا حرفهایی باید داشته باشیم، موضوع سنگینه، شریفه، باید حرف داشته باشیم. حالا الان جناب خواجه می‌فرماید علت مقارن و علت مباین، و این مباین را پیشتر هم در اون نمط دوم اول اونجاها هم اشاره فرمود، اونجا هم به عرض رسوندیم که یه مقداری بحث رو مشایی کنید. خب حالا یا علت مقارن یا مباین. مقارن را فرمودید موضوع که مقارن است با عرض، با حالش، و علت مباین با عرض کی باشه؟ دو قسمه، یا علت ایجادیه یا علت آئیه. حالا اینجا ذهن شما میزنه مگر علت ایجادی مباینه است؟ یعنی چه مباینه؟ به چه معنا مباینه؟ عرض میشود، عرض نحوه وجوده، عرض دامنه جوهره، و جوهر شأنی از شؤون وجود حقه، و مباین بودن یعنی چه؟ میشود که ما وجودی را، ذلی را، عرضی را، مجردی مادی را بیاییم بگیم مباینی از علت موجوده است؟ از این جدایی چه میخواییم؟ خب حالا اینها را در ذهنتون بپرورانید تا ببینیم که از این جدایی شما فعلا عرض مقارن با موضوع یک امدیست به حسب نظره اولا برای ما روشنه که میگیم از فاعلش جداست، مثلا از غایتش جداست. بله، به دقت نظر برگردیم میبینیم راه نداره در نظام هستی که خردلی و ذره‌ای از وجود صمدی جدا باشن. منتها بحث روی مبنای همشای مشا الان داریم پیش میاییم، و بالاخره باید در اون آستانه سرفرود بیاوریم که یک وجود صمدیه و از نحوه حرف تباین و مبدأ عالم مجرده، از این حرفا باید در آمد. بله، که مجرد محض است، طرف مجرد و از ماده در زین مجرد اینها، بعد ببینید که این راه نداره. خب فی السماء اله و فی الارض اله، بله هم مجرده هم مادیه، اون طوری که هم مجرده هم مادیه. الفاظ ما اگر کوتاهه میخوام اینو عرض کنم که جناب وسیع سلام الله علیه در نهج البلاغه در توحید به خصوص، آقا حالا زحمتم بکشید لطفا بفرمایید، اون خطبه ای را که حالا یادم نیست شماره از چندم مرحوم رضی در اول اون خطبه فرمود، تجمع هذه الخطبه من اوصاف توحید، احکام توحید و من مسائل توحید، چه اینطور تجمع هذه الخطبه من مسائل توحید ما لا تجمعه خطبتون اخرى، اون یه خطبه قرای عظیمیه که اصول امهات توحید را حضرت وسیع در اون خطبه فرمود که اونقدر عظیم هست که مرحوم رضی هم ابتدای عنوانش اینطوره که تجمع حاضر خطبه من مسائل توحید، من اصول توحید، چطور بعد در خاطر ندارم، ما لا تجمعه خطبتون اخرى، خیلی عظیمه. و جناب استاد بزرگوار ما مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه این خطبه را شرح فرمود، نمیدونم چند بنده، نصفش به قلم شریفیشون، چه متین و چه شریف و چه نکات و چه دقایق در هر بند، بند فرموده های امیر علیه السلام که ناتمام هست، حدود نصف خطبه شرح شده. غرض حالا اهل علمید و اهل کمالید و در کاری در راهید اون خطبه خیلی کار میرسه. اونجا که آقا میفرماد آل بلاغا 184 جزاک الله خیران انشالله و ایجانا استوس رحمت الله، و عرض کنم که اونجا و جاهای دیگر که آقا می فرماید آلن، ما ای رو می خواهیم، آلن فی دنوهی، دانن فی علوهی، اینجوری می خواهیم، ما توحید اینجوری می خواهیم. خدا درجات مرحوم علامه طباطبایی را متعالی بفرماید، میفرمود این توحید اسلامیه، ما توحید اسلامی، این توحید قرآنیه، نه اینکه این بندگان خدا از اسلام جدا بوده، درست پیش نیامدن و توحید اسلامی را درست پیاده نکردن. ما آلن فی دنوهی و دانن فی علوهی میخواهیم که سوالاتی از جناب شیخ رضوان الله علیه داریم در مبنای توحیدی که پیش میاد. خواجه در رسائل دیگرش بله اون جبران کرده، مثلا در تذکره آغاز و انجام اونجا حرف زده، در تذکره آغاز و انجام خیلی حرف زده و اونجا با همون رساله با اون کوچکی و قردی که فلفل رو نبین که زیزه بشکنش ببین چه تیزه، اون رساله آغاز و انجام خواجه اون خیلی کار کرده. همون ابتدای خطبه حرفشو زده، اون برات استحلالی که در اول خطبه آورد و ستایش خدای را که آغاز همه اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست، این حرفشو زده، اونجوری میخواهیم. خب حالا به مبنای کتاب تا پیش برویم، و ثانیه تنقسم و الى ما یکون و علتن به مقارنت ذات او به مباینتی ها، ول اول هبن موضوع، و ثانی ینقسم و الى ما یکون، و حالا که ثانی که مباین هست، علت فاعلی، علت غایی، جدای از چی، الى ما یکون و علیته هو ایجاد نفسه او کونهو علتن به ایجاد، که بوده باشه قایی به ان یکونن ایجادو لعجلهی، ول اولو هو الفاعل و ثانی هو الغایه. خب حالا آقا در این امور متعارف یه مقداری روشنه، مثلا بنا رو در نظر بگیریم و خانه رو، اینطوری که مسئله های پیش و پا افتاده، حالا با اون بله که این بنا خانه که خانه علت مادی داره، سنگ و گل و آهن و وسایل و ابزار و آلات هرچه هست اون، و صورتی داره که این ریختشه، این هیئتی که یافته که می‌فرمایید که این خانه شده، این بنا شده و علت فاعلی داره که جدای از اوست، معمار بناست و علت غایی داره که بله در او استخنان داشته باشه، در او مثلا به سر ببره به چطور برای حفظش از گرما سرما چه اینجور چیزا. در اینجا ها روشنه که علت فاعلی و غایی و مادی و سوری چهار چیز و مقارن و مباین و اینها اینجا ها درست در میاد تا اندازه ای، اونم تا اندازه ای که اون جهت تا اندازه ای رو هم باز دل میخواند که اون نگهدار خانه فعلا اون بنا نیست، علت فاعلیه. بله اون یه جور علته که اینها رو هم چیده. الان علت نگهدار این خانه اون بنا نیست، مرده یا زنده است، خارج از این، مباین از این. این هیئت و ریخت و ترتیب و نزد و ترکیبی که این سنگ و گل و بله مواد و اینها به هم دیگر ارتباط یافتن، اونها الان نگهداری صورتن. بله اینها گاهی مثلا احد هم به دیگری اشتباه میشه. خب حرف روشنه، برای این حرفا وقت شریفتون نگیریم. ول مادت و ول موضوع و منها از این علل، ول مادت و ول موضوع و منها لیستا العلل الموجبه. ماده و موضوع علل موجبه نیستن، از موجبه بله به کسجیم علل موجبه چه میخواهیم؟ یعنی اون عللی که بله مؤثره باشن. موجبه ماده و موضوع از علل موجبه مؤثره نیستن، بلکه چگونه عللن؟ از علل قابله هستن. ماده و صورت از علل قابلن، به خلاف بله علت فاعلی، علت غایی، اونها از علل مؤثرن، موجبن. و المادت و الموضوع منها لیستا من العلل الموجبه، بلکه از کردیم از علل قابلن، به خلاف الباقیه که فاعلی و غایی از علل موجبن، مؤثرن. خیلی به صورت دقیق و الجنس و الفصل و این کانا مقومن. الان این عبارتی را که از منطق خوندیم، سطحی که خوندیم، فرمودید که اسباب وجود بود فاعل و غایت و موضوع، و اسباب ماهیت بود جنس و فصل، ولیکن فرمودید وجود فعل عقل، و اون ماده و صورت فرمودید برای وجود فعل خارج. حالا جنس و فصل اینها از اسباب موجده شی در خارج، علل خارجی، وجود خارجی اون نیستن جنس و فصل. اینها از مقوم، از اجزای عقلی و مقوم ماهیت شی در بیای ذهن. و ما الان موجودات متحقق در خارج که باید به علل، به اسباب بله خارجیشون دنبال اونها میگردیم. اینه که شیخ اگر در اینجا در تنبیه جنس و فصل عنوان نکرده و رو این جهت حالا جواب بدیم، اگه چنین دخلی سوالی پیش بیاد اینجا که چطور شده جنس و فصل را این رو از علل امام شیخ هستن عنوان نکرده، بگیم که بل جنس و بل فصل و این کانا مقدمه اینه لنوم، نه اینطور بود. باز در همون منطق برحالا کتاب شما، کتاب ما صفحه 30 میشه. بله حالا اونجا میبینید که شما بر یک دیگر اینها رو حمل میکنید، جنس و فصل را، جنس و فصل را بر یک دیگر حمل میکنید، و به طوری که میفرمایید مثلا ناطق را بر حیوان حمل میکنید یا برعکسش، منتها اگر ناطق را بر حیوان حمل کنید فرمودید عرض خاصشه، و اگر حیوان را بر ناطق هم حمل کنید عرض عام میشه، اینها بر هم دیگه حمل میشن، علت و معلول بر یک دیگر حمل نمیشوند اصلا، و اینها مقوم نو هستند که ذاتیاتشون، ماهیتشون را در بیای ذهن درست میکنن، مربوط به امور خارجی نیست. اینها در نظر داشته باشیم. حالا عبارت خاجه بل جنس و بل فصل و این کانا مقومن لنو لکن نهما لیسا من العلل، یعنی از علل خارجیه نیستن. چرا؟ لأن کل واحد منهما، کل واحد منهما از این جنس و فصل چه میشون؟ اجزای عقلیه هستن. لأن کل واحد منهما و من النوع مغول علی الباقیان، هر یکی را بر دیگری حمل میکنی. میگیم این حیوان ناطق است، ناطق حیوان است و هر دوشون را بر انسان مثلا حمل میکنیم. به انهو هوه حمل میکنیم که به انهو هوه و حال این که وابه حالیه والعلل والمعلولات، یعنی علل خارجیه، معلولات خارجیه. والعلل والمعلولات لا یکونو کذالک، که بر هم دیگر حمل بشوند. معلول رو که بر علت نمیشه حمل کرد، علت بر معلول نمیشه حمل کرد. بعد اینها اجزای ذهنیان عقلیان مقوم ماهیاتن در بیازن و واقعا درست اونجا در منطق گفتیم مقومن، اما حقیقتش اینه که اینها علت برای دیگر نیستن، اگر بوده باشن بر هم دیگر حمل نمیشوند. و ایجا تبین ذلک، برگردیم گفتار شیخ رو بیان کنیم. فقول شیخ از شیعو قد یکونو معلولن الى قولهی که انه هما علتاه المادیه و سوریه، این فرمایشش اشارتان الى علل الماهیه. چرا فرمود که سطح و خط که انه هما علتاه، علتاه مسلبت و علت مسلس، برای این که علیه که انه را خودمون را میخونی، همچنیست که سطح نسبت سطح به اون خط از لای سگانه به نسبت محل ماده بوده باشه با صورت، که این صورت بر تمام این ماده، اونجا که ماده بود صورت بود، صورت بر تمام ماده رو فرا گره و ماده در ضمن صورت گمه. اینجا که به این نحوه نی صفحه ای را مدت مستفی، این صفحه و مستفی مستدیر فرق نداره، این صفحه نفات پیدا میکنه به خط. خط فرمودید که طرف سطحه و هو قطع اوهو، پیشتر فرمودید طرفشه، اصلا همچون به استیاب اون محل را ماده رو گرفته باشه اینطور نیست که صورت میگیرد ماده رو به نحوه استیاب. از این جهات و جهات دیگر که انه و انما قال که انه هما علتاه و لم یقل هما علتاه، که انه چی کار میکنه؟ لان المثلث لا ماده له ولا صورته. چرا؟ فانه کما، میدونیم ماده و صورت مال کجاست؟ مال مرکب است. اعراض را می‌فرمایید بساطتاً، بساطتاً یعنی ماده و صورت خارجی ندارن. و اعراض، یکی از اون اعراض چیه؟ کمه، کم بسیطه، بعد اینکه ماده و صورت خارجی نداره که. این یک جهت کنه واسن بله. و دیگر و ماده و صورت تكون للاشنام مرکبه. و دیگر و ایزن از سطح لیس به محل دلخط علی الوجه الذی یکون الماده للصورت، اونجا که علل خارجی است ماده محل است برای صورت، بدون نه که اینجا سطح محلی است برای خط، که خط طرفی است. و الخط لیس به صورت له لان نهایت الماده لا تکون، نهایت الماده لا تکون صورتا فیها، در ماده نهایت ماده چگونه بشه و صورت در اون. خیلی خوب. و لیسا به جنس و فصل، یعنی خط و سطح، خط و سطح جنس و فصل مثلث هم نیستن، یعنی از علل عقلیه اش هم نیستن. و لیسا به جنس و فصل در مثلث لانهما لیسا به مقولین علی، اونجا انسان رو میفرمایید حیوانون، انسان رو میفرمایید که ناطقون حمل میشه. حالا اینجا اگر جنس و فصلی او بودن خط و سطح، میفرمایید که المثلث و خط راه نداره، المثلث و سطح راه نداره. بله اینا نمیشه. بله. و فرمایش بحثش رو که درباره بله مثلث، شکل مثلث، تعریفش نظر شریفتون باشه، در الهیات بله شفا مستوفا اونجا عنوان شده حرفش، و دیگه تکرار نکنید. لانهما لیسا به مقولین علیه ولا هو علیهما، بل هما خط و سطح جزآن، که اجزا وجودیه می شوند، جزآن لهو برای مثلث فی الوجود. ولذالک شبه هما، شیخ شبه هما یعنی فرمود که انه، شبه هما بالماده و صوره لا بالجنس بل فصل. و قوله و اما من حیث وجودهی فقط یتعلق، قدر برای چی آورد؟ عرض کردیم اون عبارت منطق چی بود؟ که اسباب وجود فرمودید فاعل و غایت و موضوع. اینجا چون شیخ موضوع رو نیاورده، خواجه فرمود نیاورد، اما فرمود قد یتعلق. این قدر آورده که اگر بفرمایید چرا موضوع نیاوردی، بگیم ما که انحصاراً که نقل نکردیم، شما موضوع رو بیاورد. الان اینجا کاری به موضوع نداشتیم مثلا، یا داشتیم هم عبارتمون نفی نمی کنی او را. فقط یتعلق و به علت اخرى الى آخره که قد گفت اشارتان الى الوجود و لما اصخاهی برای اینکه موضوع چون عنوان نکرد و لما اختصر علی الفاعل و الغایت لحصول مقصودهی هاهونا بهما. چرا؟ لحصول مقصودهی هاهونا بهما به فاعل و غایت. عنوان نمد چی بود؟ فعل وجود و علله. وجود و علله فاعل میخواد و غایت، مقصود به این دو حاصل میشه، عمده نظر به این دو هست. و لم یذکر الموضوع جواب لما اورد لفظت قد فی قولهی فقد یتعلق به علت اخرى، که فقط یتعلق به علت که موضوع رو هم بر شامل شده موضوع هم داخل دست و بوده باشه به علت اخرى. و اشار بعد قولهی و تلکه هی الفاعلیه به قولهی که فرمود اول غاییه الا ان، این اشاره الا ان الغاییه لا تفید وجود المعلول را بذات. غاییه کاری که میکنه فاعل را فاعلیت میدهد که او اون معلول را بذات ایجاد کنه، بل تفید این غاییه فاعلیت الفاعل را فهیه، پس غاییه علتون فاعلیتون به نسبت الى ذالک الوصف للفاعل، که به فاعل صفت فاعلیت میده، و علتون غاییتون به نسبت الى معلول.